أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند رو شاکریم که توفیق عنایت فرمود تا اینجای محرم، شب چهارم محرم الحرام رو به رای العین ببینیم. به شکرانه این نعمت صلواتی ختم بفرمایید. انشالله که تا اینجا تونسته باشیم حظ کافی و وافی رو از عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه رو برده باشیم و از این به بعد هم امام زمان علیه السلام عنایت بفرماید بیش از این بهره مند بشیم از نعمات و برکات این عزاداری. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یکی از تذکراتی که در ماه مبارک محرم باید داده بشه، خب ما تصاویر رنگارنگی رو در محرم شاهد هستیم. مثلا شما میبینید که خیلی هایی که تو مسیر امام حسین نیستن، خیلی هایی که با مسیر خداوند آشنا نیستند و سالی به دوازده ماه کاری به حسینیه و هیئت و مسجد و نماز و عزاداری و اینها ندارن، ولی ماه محرم رو برای امام حسین سنگ تموم میگذارن. خب این دوتا رویکرد میتونه داشته باشه انسان نسبت به این قضیه. اینکه شما وقتی مثلا فرض بفرمایید یک جوونی رو میبینید که بدنش پر از مثلا خالکوبی، یا مطمئنید که این جوون که مثلا رفته زیر علامت یا داره طبل میزنه یا داره زنجیر میزنه یا امثال هم، میدونید که این جوون این کاره نیست. یعنی این که بالاخره با زندگی او آشنا هستید که این اصلا اهل این حرفا نیست، ولی خب حالا اومده. چه روی کردی رو باید نسبت به این قضیه داشت؟ آیا باید روی کرد سلبی داشت؟ باید روی کرد ایجابی داشت؟ چه روی کردی باید انسان داشته باشه؟ یا از طرفی مثلا سمت خانوما ببینی که یه خانوم بدحجابی که مثلا خیلی موبالاتی هم نداره نسبت با ارتباط با نامحرم، یا تو پارک میگرده و اینور و اونور، ولی محرم میاد هیئت میره، چه جوری میشه نگاه کرد؟ یعنی نگاه درست چیه؟ بله اون چیزی که ما میبینیم بالاخره عموما طرد میکنن، ولی خب نگاه درست چیه؟ من با دو تا مطلب اینو خدمت سروران ارجمند به عنوان یک تذکر ابتدایی، هم در طول تاریخ و هم در احادیث ما این قضیه به وفور یافت میشه. در طول تاریخ ما شاهد این هستیم که خیلی از آدم ها بودن که مسیرشون به اهل بیت علیهم السلام نمیخورد، ولی سفره و خان گسترده سید و شهدا بود که اونها رو برای خودشون سوا کرد. آیت الله تولایی می فرمودن که من اون موقعی که جوان بودم سر این بازار که گذر می کردم می دیدم یا دارن این جوان ها قمار بازی می کنن یا قاپ می ندازن. قدیما می گفتن در می گفت قاپشو دزدید، این از اونجا مونده. قمار می کردن، قاپ می انداختن. بعدم می اومد که اینا چرا اینجوری می کنن، اصلا مسیرم رو عوض می کردن. بعد محرم هم که می شد اینا می اومدن به سر و سینه می زدن، گریه می کردن، حوار می کشیدن، دیگه قدیم قمه می زدن، خونی نمالین. بعد اینا رو من می زاشتم کنار هم، با هم دیگه نمی خون. به قول خودمون دچار یک پارادوکسی می شدم، دچار یک تناقض. این چیه، اون چیه، چرا اینجوری می کنید؟ ایشون می فرمودن، می فرمودن که بعدها دیدم که خیلی از اینا رفتن شهید شدن. یعنی اومدن تو مسیر امام حسین، خیلی هاشون رفتن شهید شدن، خیلی هاشون تو مسیر امام حسین موندن. حالا اونایی که مثلا جبهه و جنگ هم نرفتن، نه، تو مسیر امام حسین موندن. همین مسیر امام حسین باعث شد که عوض بشن. بعد می‌فرمودن که تا جایی که من این حدیث رو خوندم، وقتی این حدیث رو مطالعه کردم دیگه روی کردم کلن عوض شد. امام رضا علیه السلام این حدیث رو من قبلا خوندم اینجا یادم، ولی خب بالاخره حدیثه و کلام اهل بیت علیهم السلام مانند قرآن، هیچ وقت از تری و تازگی اون کم نمیشه. یه نفری هست اهل کرمند اصفهان، تو لغت توی حدیث اومده کرمند، حالا نمیدونم الان کجای اصفهان میشه، مثلا اسم قدیمش بوده کرمند. یه نفر ایرانیه، یه نامه میده به امام رضا علیه السلام، یه چیزی از حضرت سوال میکنه. امام رضا علیه السلام جوابشون رو اینگونه میدن، یعنی جواب امام رضا علیه السلام به یه ایرانی. حضرت میفرمایند که فلانی، کن محبن لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ان کنت فاسقا، کن محبن لآل محمد و ان کنت فاسقا. آقای برادر، محب اهل بیت بمون حتی اگر گناهکاری، یعنی هیچ چیزی باعث نشه که از در خونه ما بریم. هیچ وقت با اهل بیت علیهم السلام قهر نکن، هیچ وقت این حرف رو به خودت نزن که ای بابا دیگه ما رو نمیخرن. هیچ وقت این حرف رو نزن. هر کاری بودی، هر کاری کردی، هر چیزی هستی، عیب نداره، در این خونه بمون، از اینجا جای دیگه نرو که خبری نیست، غیر از اینجا خبری نیست که نیست. همیشه اینجا باش. چه بسا اینجا موندنت باعث بشه که نجات پیدا کنی. بالاخره ماها هممون، هیچ کدوممون معصوم نیستیم، هیچ کدوممون علیه السلام نیستیم. بالاخره هر کسی اشتباهی، خطایی، گناهی حالا بالا و پایین داره، ولی خب هیچ کدوم علیه السلام نیستیم. معصوم همون انبیا و اهل بیت علیهم السلام بودن، ما که معصوم نیستیم. حضرت میفرماید هیچ وقت از این خونه بیرون نرو، هیچ وقت از محضر اهل بیت جای دیگه نرو. ادامش منظورمه. و محبن لمحبیهم و ان کانوا فاسقین، اولا خودت همیشه ملازم رکاب اهل بیت باش حتی اگر فاسق بودی. در ثانی محب اهل بیت باش حتی اگر اونها هم فاسق بودن. یعنی دوستداران اهل بیت حتی اگر گناهکارم بودن بازم تو دوستشون داشته باش. نگو که اینا گناهکارن، نگو که اینا خطاکارن، نگو که اینا اشتباه میکنن پس تردشون میکنم. بگو نه اشتباه دارن، خطا دارن، انحراف رفتن، اشتباه کردن، ولی تردشون نمیکنم، نفیشون نمیکنم، سرتاپاشون رو رد نمیکنم. نه اشتباه دارن ولی تو مسیر درستی هم کند میرن. وی آقا مسیر خیلی مهمه، اینا تو مسیرن، حالا کند میرن، وای میسن، بعضی موقع شاید دنده عقب بیان، ولی تو مسیر حب اهل بیت هم. شاید همین حب اهل بیت باعث بشه که نجات پیدا کنن، شاید همین حب اهل بیت باعث بشه نجات پیدا کنن. تو رجال کشی یکی از معتبرترین کتب شیعه است. من عمد دارم اینجا اسم کتابا رو میارم به گوشمون بخوره اسم این کتابا حداقل. رجال کشی مفضل یکی از صحابی امام صادق علیه السلام که خیلی آدم علیه السلام قیافه ای نیست، خیلی مثلا قیافه و شکل و شمالش حزب اللهی طور نیست، یه مثلا انگشتر عقیقی دستش باشه و نمیدونم پیرن یقه آخوندی روی شلوار مثلا پارچه‌ای بندازه و نمیدونم صندل با جوراب بپوشه و عرض محضرتون که یه ریشی بذاره و اینجوری نیست، قیافش اینجوری نبود. با آدمای اینجوری هم نمیچرخید، همه رفیقای مفضل هم همه لوتی و اینجوری بودن، با امام صادق زیاد میچرخید. یه روز یه چند تا از این علیه السلام ها اومدن به امام صادق علیه السلام اعتراض کردن، گفتن آقا این کیه راش میدید تو منزلتون، اصلا زشته برای شما، شما که تو مدینه تشریف دارید، این مفضل رفته کوفه بعد از اونجا مثلا میاد خونه شما میره، بعد شما راش میدی، اصلا کسر شأن بیت شماست همچین آدمی مثلا با آستین کوتاه بیاد تو بیت شما، شما که همه مراجع منزل شما رفت آمد میکنن، این با آستین کوتاه و شلوار جین و اینا بیاد تو منزل شما، اصلا کسر شأنه، مراجع میرن از منزلتون. امام صادق علیه السلام یه نامه ای نوشتن، اینا که دیدن مثلا خب دیگه به امام صادق گفتیم که دیگه راش نده دیگه، حضرت یه نامه ای نوشتن، خلاصه اینو مهرموم کردن و دادن به اینا، فرمودن که برید بدید به مفضل. خب اینا هم با خودشون گفتن که حتما حضرت تو نامه نوشته که آقای مفضل دیگه شرمنده، دیگه خونه ما نیا، یه منزل ما تشریف نیارید، شما بالاخره شما به دین خود، ما هم به دین خودمون. گفتن که خب به هدفمون رسیدیم، نامه رو از حضرت گرفتن رفتن سراغ مفضل. تو روایت اومده مفضل با کف دروازه میپرید، تو روایت اینجوری اومده که مثلا الان میخوان یکی رو خیلی ذمش کنن، میگن بابای مثلا میان تحقیق برای دخترشون، مثلا فلان پسر خوبه یا نه، میگم بابا طرف کف دربازه، یعنی دیگه مثلا دیگه خیلی دیگه بده. معروف بود مفضل با کف دربازا میپرید، میرن نامه رو میدن به مفضل، مفضل همونجا باز میکنه، میبینن که امام صادق لیست خرید داده، یه لیست خرید بلند بالا، آی مفضل اینا رو برای من بخر بیار، همونجا مفضل خلاصه این دستمال یزدیشو باز میکنه، میگه آقایون مراجع یالا پول بدید، امام صادق جنس میخواد، پول بریزید. امام صادق کالا خواسته، سفارش کالا داده، پول بریزید. آقا این علیه السلام ها یه خورده این ور شدن اون ور شدن، خلاصه خواستن استخاره بکنن که پول بدیم ندیم چیکار بکنیم و اینا. مفضل رفت سراغ همون رفیقای کفتر بازش، دستمال یزدی رو انداخت وسط، گفت آقا امام صادق دستور داده فلان چیز رو بخریم، هر چی دارید بریزید وسط. اینا هم گفتن جونمون فدای امام صادق، پول چیه؟ جون میدیم برای آقا. هر چی داشتن و نداشتن رفتن خونه، هر چی داشتن و نداشتن فروختن و آوردن ریختن وسط. امام صادق کلی اجناس خواسته، باید براش تهیه کنی. مفضل برگشت به این آقایون علیه السلام گفت ها حالا فهمیدید چرا با اینا میپرن. سلام علیکم، من میدونم شما برای چی این کارو کردید و سر کار امام صادق چیه. میدونم شما چرا این کارو کردید. خب حالا شما خوبید؟ اینا بدن؟ حالا شما که امام صادق فرمود یه 5,000 تومن کمک کنید چپ و راست شدید، شما خوب شدید، اینا بدن؟ اینو برای چی عرض کردم؟ اینو برای این عرض کردم که شما مسیر اصلی رو ببینی. مسیر اصلی اینه که آدم تو مسیر اهل بیت باشه، آدم کار اهل بیت رو جلو بندازه. بله آدم اشتباه میکنه باید نهی از منکر کرد، آدمی که گناه میکنه اشتباه میکنه خطا میره اینو باید نهی از منکر کرد. اینم اون روی تیغه وا، گفتم دوتا چیز داره، دوتا جهت داره. اون روی تیغش چیه؟ اون روی تیغه اینه که یه نفر خطا بکنه و این خطا رو توجیه بکنه با اون کار خوبش. مثل چی؟ مثل اینکه یکی از آقایون تعریف میکرد، میگفت ما داشتیم میرفتیم حج، دیدیم مثلا یه خانومی با حجاب خیلی نامناسب و داره میاد حج، خلاصه این پا اون پا کردیم و آخر سر به یکی سپردیم مثلا به یه خانومی بره بهش بگه. آقا بهش گفته بودن، این خانومه گفته بوده که من خودم مثلا 10 بار کربلا رفتم، من خودم شبای جمعه یه کلمن بر امام حسین گریه میکنم، من خودم مثلا میلیاردی کمک میکنم به هیئت، سفره میندازم مثلا سفره حضرت رقیه هفته یه بار. خب آقا اینا سر جای خودش، ولی اون اشتباهت هم اشتباهه، اینا باعث نمیشه این درست بشه که. توجه میکنید؟ آخه بعضی هم هستن مثلا میگی فلانی فلان اشتباه میکنه، آقا آدم نمیدونه کی بهشتی میشه کی جهنمی، شاید بهتر از من و تو باشه. آقا ما که نگفتیم فلانی بده که، گفتیم این اشتباه رو میکنه. توجه کردین؟ اینم اون لبه تیغ است. این لبه تیغ اینه که بزرگواران هیچ کس رو با اشتباهات شخصیتش رو نفی نکنیم، عملش رو بگیم عمل زشتیه، خودش و شخصیتش رو رد نکنیم، بگیم تو آدم بدی هستی، تو شخصیت ناجوری هستی. نه، این عمله عمل خوبی نیست که تو داری انجام میدی. تو نه، تو کسی هستی که نفخ روح شدی توسط الله تبارک و تعالی. این چقدر وقتی شخصیت میدی به طرف خودش خجالت میکشه از اشتباهش. این عمله عمل زشتیه، شما مثلا این اشتباه تکرار نکن. اما وقتی یه نفر اشتباه میکنه شخصیتش رو زیر سوال میبری، مخصوصا تو زندگی خانوادگی. خانوما این حدیث رو گوش بدن چون خیلی مبتلا بهه. حدیث میفرماید که اگر زنی برا خاطر مثلا یه دعوایی که میشه، یه مشاجره ای میشه با همسرش با شوهرش، اگر به شوهرش بگه که هیچ وقت از تو خیر ندیدم، چون این جمله ها رو خانم ها معمولا زیاد میگن، موقع عصبانیت همه چیز رو نفی میکنن، چون خیلی بالاخره جنسشون با مرد فرق داره، خیلی احساساتی و بر اساس عاطفه عمل میکنن. اگر بفرماید که هیچ خیری از تو ندیدم تو زندگی تو برای من هیچ کاری نکردی، حدیث میفرماید تمام اعمالش حبط میشه، تمام عملهای خیرش حبط عمل میشه. خاطر یک کلام. چرا؟ چون شخصیت طرف بردی زیر سوال. چیز کمی نیست شما شخصیت طرف رو زیر سوال ببری. حالا اینجا هم همینطوریه، عمل رو نفی بکنیم نه شخصیت رو، به خاطر یک اشتباه. از اون طرف نگیم چون محب اهل بیت پس کلن درسته. ببینید این یه تعادلی میخواد دیگه بین این دوتا. مثلا طرف خانمه میاد توی دانشکده، مثلا بعد حجاب که چه عرض کنم، بی حجاب، بعد طرف میاد میگه که بله این خانم چند تا یتیم رو زیر بال و پرش گرفته، مثلا دیدم دیگه چند تا یتیم رو زیر بال و پرش گرفته، این بهتر از همه است، این از هممون بهتره. آقا اون کار اشتباه، این کار درسته، چه ربطی به هم دیگه دارن؟ فلذا اگر کسی رو میبینیم که شاید ظاهر و صلاح نباشه، قیافش مثلا ظاهر و صلاح نباشه، ولی مثلا تو مسیر اهل بیت رفته زیر علامت، تا زیر گردنم خالکوبی داره، شخصیت رو نفی نکنیم. این کارش درسته، این کارش غلطه، ولی این کارش درسته. کن محبن لمحبی هم و این کانو فاسقین، محب محب اهل بیت باش حتی اگر فاسق و گناهکار باشه، حتی اگر فاسق و گناهکار باشه. ببینید سید الشهدا علیه السلام این حدیث رو یادتون باشه چی میفرماید؟ ان اعف الناس، اینو یادتون باشه، ان اعف الناس من عفا عن قدرتن، بخشنده ترین مردم کسیه که در حال قدرت بتونه ببخشه، یعنی بتونه انتقام بگیره و نگیره. آسونه یا سخته؟ خیلی سخته، خیلی سخته آدم بتونه انتقام بگیره ولی ببخشه. پیغمبر اکرم چی میفرمایند؟ رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، الا اخبرکم بخیر خلق الدنیا والآخره، میخواید خبر بدم کی از همه بهتر تره تو دنیا و آخرت؟ العفو عمن ظلمک، کسی که میبخشه اونیو که بهش ظلم کرده، و تصل من قطعک، نه تنها با همه وصله بلکه با اونایی که باش قطع کردنم وصل میشه، و الاحسان، احسان بکنه، نه تنها به همه احسان بکنه، والاحسان الی من اساء الیک، احسان بکنی به اونی که بهت بدی کرده. و اعطاء من حرمک، یعنی چی؟ یعنی عطا بکنی به کسی که تو رو محروم کرد یه روزی. یه روزی رفتی گفتی آقا موعد اجارم رسیده، شرمندتم، داری دستی 5 تومن 10 تومن هر چقدر میتونی بهم بدی؟ و تو میدونی که داره، میدونی که مثلا تازه به اسمش یه وام در اومده، فوری رفتی تا به اسمش یه وام در اومده فوری رفتی 5 تومن ازش بگیری، میدونی داره ولی بهت نمیده، یا آقا ندارم، بهت دروغ میگه، میگه ندارم. 6 ماه بعد همون آقا میاد بهت میگه که آقا شرمنده، من یه چک داشتم موعدش رسیده، داری یه 5 تومن به ما بدی؟ خب ما باشیم چی میگیم؟ چی میگیم؟ میگیم گذر پوست و دباغ خونه افتاد. یادت فلان روز اومدم پول داشتی و ندادی، یادت؟ خب ببین این اخلاق اهل بیت نیست، این اخلاق ماهاست، ماهایی که این اخلاقا رو از سفره اهل بیت بر نداشتیم، فقط چیزایی که دوست داریم رو برداشتیم، چیزایی که به نفعمون بوده رو برداشتیم. مثلا بخوایم قصاص کنیم بگیم آقا امیرالمومنین هم ابن ملجم رو قصاص کرد، به امام حسن فرمود که به یک ضربت بزن و فلان. آقا یواش، بیا توضیح بده، بیا برای توضیح بدم که اون قصاص برای چی بوده. فقط همینو دیدی؟ از این پیکره به این بزرگی فقط همین یه نقطه رو دیدی؟ هر چیزی که به نفعمون باشه رو برمیداریم. من چند تا دعا میکنم، شما ببینید دلتون میاد آمین بگید یا نه. مثلا خدایا به ما توفیق بده کسی که در حق ما خیانت کرده ما خیرخواهش باشیم. خدایا به ما توفیق بده کسی که با ما قهر کرده ما با دوستی کردن باهاش جبران کنیم. خدایا به ما توفیق بده کسی که از ما دریغ کرده بهش ببخشیم. به ما توفیق بده کسی که از ما بریده با ما قهر کرده، اصلا دیگه کلن قطع رابطه کرده، ما بریم باهاش پیوند برقرار بکنیم. به ما توفیق بده خدایا هر کی پشت سرم غیبت کرد، هر کی پشت سرم غیبت کرد من فهمیدم، برم تو مردم خوبیاشو تعریف کنم، برم تو مردم خوبیاشو تعریف کنم. دعای 20 صفحه سجادیه بود، دعای امام سجاد اینجوری بوده، دعای معروف به مکارم الاخلاق. ای آقا این سفره اهل بیت، این اخلاق امام سجاد علیه السلام. ولی ماها با اینا بزرگ نشدیم. به ما چی یاد دادن؟ یاد دادن گذشت کار آدمای ضعیفه، درسته؟ تو خونه، مدرسه، جامعه، دانشگاه، اینور اونور ما چی یاد گرفتیم و چی یاد دادیم به بچه هامون؟ که گذشت کار آدم ضعیفه، اگه گذشت کنی میگن مثلا نتونست، ترسید، اگه بگذری میگن نتونست، آدم بی‌عرضه‌ایه، آدم دست با چلفتیه. کمن آدمایی که با شنیدن احادیث اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن کریم تصمیم بگیرن رویهشون رو عوض کنن، شذ و ندر، خیلی کمن این آدما که تصمیم بگیرن که آه مثلا این حدیث رو ما شنیدیم دیگه از این به بعد میزنم کانال گذشت. اصل زندگی ما، مخصوصا زندگی های خانوادگی، الان ببینید چقدر مشکلات خانوادگی، این سیل طلاق و جدایی و یه سیلیه واقعا. شما هر خانواده ای رو میبینید تو نزدیکانش حداقل یکی رو داره که به این بلیه دوچار شده. خب این سیل برای چیه؟ برای اینه که اصل اساسی زندگی ما چیه؟ حق گرفتنی است. درست عرض میکنم یا نه؟ اصل، ستون اصلی زندگی ما الان اینه، حق گرفتنی است. آقا مگه زندگی خانوادگی مگه حق گرفتن، مگه شما با عمر سعد زیر یه سقف داری زندگی میکنی که حق گرفتنیست؟ مگه با دشمن خدا داری زندگی میکنی که میخوای حق تو از حلقومش بکشی بیرون؟ یه سری چیزها رو ما به عنوان اصل پذیرفتیم که اینا اصلا و اساسا ایراد داره. مثلا کی گفته حق گرفتنیست؟ اون حق خدایی که گرفتنیه، باید بری بگیری. ولی این همه در حق اهل بیت می اومدن ناسزا می گفتن. امام سجاد علیه السلام یه نفر اومد تو روی حضرت ناسزا گفت در بین اصحاب. شما الان تو همین دم در هیئت با رفیقات وایساده باشی بعد سینه زنی، یه نفر بیاد یه چیزی تو صورتت بگه جلو رفقات، چی کار میکنی؟ نزدیکترین قفل فرمونی که پیدا کنی خلاصه حساب طرف رو میرسی. در بین اصحاب به امام سجاد علیه السلام ناسزا گفت، رفت منزلش، امام سجاد گفتن که خب بریم جوابشو بدیم. اینا هم هر کی خلاصه یه چماقی چیزی برداشت و گفتن خب خدا رو شکر میریم با امام سجاد، میریم خونه طرف رو سرش خراب میکنیم. امام سجاد همین که تو مسیر داشتن میرفتن این آیه کریمه رو میخوندن، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. آقا رفتن دم درو، درو زدن، کیه؟ علی ابن حسین. علی ابن حسین هستم، اومدم جواب تو بدم. آقا این طرف هم خلاصه به قول خودمون گارد و بست و اومد بیرون که اینم شروع بکنه. امام سجاد فرمودن که تو در حق من یه سری حرفای نامربوطی زدی، اگر این صفاتی که گفتی در من هست خدا منو ببخشه، اما اگر این چیزهایی که گفتی در من نیست خدا تو رو ببخشه. و سلام. آقا این طرف اصلا گارد شکست، گوها من غلط کردم، این حرف رو زدم. سر و صورت حضرت رو بوسید و به پای حضرت افتاد. آقا امام ما ایشونه، اون تا امام امثال من نفسم، من یعنی نفسم اماممه. امام یعنی کسی که جلو وای میسته، با خم شدنش باید خم شی، با ایستادنش باید بایستی. امام یعنی این. خم شدن من با چیه؟ هر جا نفسم خم بشه. ایستادن من به چیه؟ هر جا نفسم بایسته. دیشب عرض کردم من رب و کی که شب اول قبر میپرسن حفظی نیست جوابش، نفسیه. اینجور نیستش که بشینی مثلا روزی پنج بار بخونی من رب و گفت میگم الله تبارک و تعالی، گفت من اماموک سری میگم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. نه آقا اینا حفظی نیست، نفسیه، از روح میپرسن. اونجا خودشون میبینن روح با چی بزرگ شده. اون ربی که تو دنیا گرفتی اون رب کیه؟ همونی که رب گرفتی همونو ازت قبول میکنه. قرار نیست اونجا کسی رو دور بزنیم یا جواب دروغ بدیم. اگه رب من آقای ابلیس باشه اونجا بگم من رب بک بی برو برگرد، میگم ابلیس. اگه نفس اماره باشه بگم من رب بک بی برو برگرد، میگم آقا خودم بودم، من رب خودم بودم. برو برگرد نداره، اونجا روحه که صحبت میکنه. اون وقت ببینید این محیطی که برای بچه ها درست میشه تو خانواده، تو جامعه، این تعیین کننده است که بچه ها چجوری بزرگ میشن، چه اخلاقی پیدا میکنن. خدا شاهده خانواده خیلی مهمه. یعنی پدر مادر چجوری دارن با هم دیگه تا میکنن، زن و شوهر چجوری دارن با هم تا میکنن، اصل برگذشته یا نه، اینا فقط میخوان از هم آتو بگیرن. رفیق با رفیق دنبال آتوه، دنبال اینه که بگرده انقدر این باغچه طرف رو بیل بزنه تا یه کرمی پیدا کنه. آقا هر باغچه رو یک ساعت بیل بزنی بالاخره یه دوتا کرم پیدا میکنی. انقدر بیل نزن باغچه مردم. تو اگه بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن، اون کرمای باغچه خودتو بنداز بیرون. حدیث میفرماید پایین ترین مرتبه کفر میدونید چیه؟ سوال کردن از اهل بیت، فرمودن پایین ترین مرتبه کفر اینه که شما از یک مؤمنی یک اشتباهی که تو یک روزی انجام داده اینو ذخیره بکنی توی اون کینه دونت، توی اون کینه دونت. مثلا دیدی پرنده ها سنگ دون دارن، ما یه جای داریم کینه دون. توی اون کینه دونت این اشتباه رو ذخیره بکنی که یه روزی بزنی تو سرش. این پایین ترین مرتبه کفره. الان مثلا بین زن و شوهرها توی منزلا چه خبره؟ اصل بر رحمت، اصل بر گذشته، اصل بر عفو باشه، اصلا این مسائل پیش نمیاد. ولی اگر اصل بر انتقام، اصل بر حق گرفتنی است، این حرفا اینا باشه، خانم چی کار میکنه؟ دنبال اینه که مادر شوهر یه اشتباهی انجام بده ذخیره بکنه، سلام نمیکنه. برعکسش هم همینطور، آقا دنبال اینه که طرف مقابل یه اشتباهی بکنه نگه داره که اگه یه روز دعوا شد در بیاره، این کاغذ رو در بیاره، این کارت رو بکشه بیرون. این پایین ترین مرتبه کفره. خب تو جامعه نگاه کنیم چقدر در حق همدیگه گذشت داریم. تعارف زیاد داریم، تعارف زیاد داریم. مثلا در ساختمون، در آسانسور بفرمایید، شما بفرمایید، از این تعارفات زیاد داریم. ولی میخوام ببینیم سر چهار راه چقدر گذشت داریم. چراغ راهنمایی برق میره خاموش میشه چقدر گذشت داریم. یه جایی صفی باشه اونجا چقدر گذشت داریم. تو این صف نظری ها چقدر گذشت داریم. تعارف زیاد میکنیم. این عدد و رقم ها رو که آدم میبینه آدم افسوس میخوره که چرا ما باید به اینا دوچار باشیم. میبینید 600 هزار شیعه ایرانی سال 93 به علت نزاع که منجر به جرح شده به پزشکی قانونی مراجعه کرد. سال 93 600 هزار نفر. نزاع منجر به جرح به پزشکی قانونی. حالا شما اضافه بکن اون عددی که منجر به جرح نشده، اضافه بکن نزاع‌های کلامی تو ماشین، این میاد از اون سبقت میگیره. خلاصه یه چند تا چارپا حواله همدیگه میکنن و این زیبنده مملکت امام زمانه که بشه روزی حدود 1700 نزاع روزی. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که مثلا شما فرض کنید دو تا بچشی پیرن مشکی تنشونه، قضای نظری هیئت هم دستشونه، تو پیاده رو تنشون به تنه هم دیگه میخوره. واویلا. خاطر چیه؟ به خاطر اینکه گذشت نداریم. اصل بر اینه که باید بقیه رو خلاصه تارومار کنیم. خاطر اینکه اصل زندگیمونو اشتباه قرار دادیم. یه سری حرفای اشتباه شده اصل زندگیمون، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، هر کی رو تو قبر خودش میذارن. حق گرفتنی است آقا، حق گرفتنی است، باید جلو آمریکا این حرفو بزنی. میری به آمریکا پرستا رأی میدی، بعدم میای تو خونه میگی حق گرفتنی است. حق گرفتنی است مقابل آمریکاست، نه مقابل زن و بچه، نه مقابل یه محب امیرالمومنین. حق گرفتنی است امام حسین با شیعیان میگفت حق گرفتنی است، یا نه مقابل یزید علیه اللعنه میگفت حق گرفتنی است. چرا ما اشتباه گرفتیم همه چیزو؟ به قول جوونا اشتباه میزنی. کی گفته تو زندگی خانوادگی حق گرفتنی است؟ نه آقا، پر رو میشه. اینا رو من بعدن توضیح میدم که اینا اشتباه ترین حرفاست که زندگی ها رو داره به باد میده. داریم میبینیم به رایل این، داریم میبینیم که طرف به خاطر یه سری حرفای اشتباه که جا افتاده، خاطر این که به جای اینکه احادیث اهل بیت جا بیفته، این حرفای صدمن یه قاس اصلا معلوم نیست از کجا اومده. اینا جا افتاده، اصل زندگی قرار گرفته. اصل زندگی بر گذشت نیست برا ما. خدا رو شکر ما امام حسین نشدیم. اهلا خیلی هرم راه نمیدادیم، اصلا اجازه نمیدادیم جز شهدا بشن. بابا طرف میخواد بیاد برات جون بده، نه اصلا نمیخوام، برو. ای آقا چی کار کرد امشب؟ چه شبیه امشب؟ چه شبیه ان اعفا الناس من افا ان قدرتن، کلام خود حضرته. بخشنده ترین مردم کسیه که اون لحظه‌ای که قدرت داره ببخشه. خب عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه سپاه فرستاد که هر برو جلو سپاه حسین ابن علی رو بگیر، داره میاد به سمت کوفه. خب مسیر حضرت به سمت کوفه بود. خب الان شما مشرف میشید برای عتبات، از سمت نجف پیاده روی میکنید به سمت کربلا. خب نجف کنار کوفه است دیگه، میرید به سمت شمال، در صورتی که سید الشهدا از جنوب یعنی از مدینه مکه اومدن به سمت کوفه، ولی میبینید حضرت مسیر منحرف شده رفته شمال، 90 کیلومتر رفتن شمال. خب این مسیر رو کی منحرف کرد؟ کی منحرف کرد این مسیر رو؟ همین حر ابن یزید ریایی. جلو مسیر حضرت رو گرفت، چند منزل بالاتر از کوفه مسیر رو منحرف کرد، برد به سمت کربلا. یعنی اولین کسی که خودش هم اقرار کرده، تو همین اقراری که داره تو لحوف هم داره، میگه انا الذی ارعبت و سبت و نبی المصطفی، من کسی هم که ترسوندم پسر رسول خدا و اهل بیتش. من کسی هم که ترسوندم حسین جان. یعنی اولین کسی که اومد مقابل حضرت قرار گرفت با این حجم از معصیت. این معصیت های ما مگه چقدره؟ ها؟ معصیت های ما مگه چقدره که همدیگر رو نمیبخشیم؟ معصیت حر این بود که جلو امام زمانش ایستاد و مسیر کشتن امام حسین رو هموار کرد. یعنی هر اگر جلو امام حسین رو نمی گرفت، امام حسین به کوفه می رسید، کار تموم بود. امام حسین علیه السلام اگر به کوفه می رسید، کار تموم بود. یکی از جاهایی که تاریخ عوض شد همین هره. هر چی در عظمت این معصیت بگی کم گفتی. اما همون لحظه ای که سپاه هور میرسه به سپاه امام حسین، گفتگوها و رد و بدلها که تموم میشه، امام حسین علیه السلام میبینه که لباشون خشک زده، لبای سپاه هور خشک زده. امر میکنه که عباسم هرچی آب ذخیره کردیم بردار بیار، هرچی آب ذخیره داریم بردار بیار، اینا تشنن، اینا تشنن. مروت ما اجازه نمیده کسی جلوی ما تشنه کام باشه و ما آب داشته باشیم. جوان مردی به ما اجازه نمیده که ما آب داشته باشیم روبرومون کسی تشنه باشه. این صحنه رو کجا دیده خود سید الشهدا؟ تو صفین دیده. تو صفین وقتی سپاه معاویه علیه الهاویه اومدن فرات رو گرفتن، آب و برو سپاهیان حضرت امیرالمومنین بستن، یه حمله کردن فرات رو پس گرفتن. تا اومدن اصحاب امیرالمومنین فرات رو ببندن، مولا اجازه نداد، گفت نه، نامردی آب رو برو کسی ببندید، آب نباید برو کسی بسته. درست جنگ داریم ولی آب نباید بسته باشه، آب نباید بسته باشه. خود امام حسین آب رو برداشتن آوردن به سپاهی ها دادن. دیدن یکی از این سپاهیان حر نمیتونه به اسبش آب بده، خود امام حسین سر مشک رو گرفتن به اسب او آب دادن، به اسبشونم آب میدادی حسین جان، قربون آقاییت برم، چقدر تو آقایی، چقدر تو با ما فرق داری حسین جان. شب جمعه هم هست، شب رحمت، شب مغفرت. حسین جان دست ما رو هم بگیر آقا جان، یه خورده منم شبیه تو بشم حسین جان. شب زیارتی آقا، امشب کربلا چه خبره یا ابا عبدالله؟ ای کاش ما هم الان کنار ذریح آقا بودیم، اونجا می گفتیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دلم برای حرم تنگ شده آقا، شب جمعه است، بریم تو حرم آقای خورده مناجات کنیم. الهی البستن الخطايا ثوب مذلتي خدايا گناهانم لباس خاری به تنم کرده، و جللن التواد من که لباسم از کنتی و اما تقلبی عظیم و جنایتی خدا قلبم مرده قدیما راحت تر برا امام حسین عشق می ریختم، الان باید منت چشمامو بکشم بر آقام عشق بریزم. قبلن آی صلی الله علیک میشنیدم، دلم زیر و رو میشو، فاهیی به توبت من که یا اولیم فبعزت که ما اجد الذنوب غافرا. خدایا اگه تو این شهر برم در تک تک یادما رو بزنم بگم شما میتونی گناهای منو ببخشی، ایشکی نمیتونه. خدایا فقط تویی که میتونی گناه منو ببخشی. شب جمعه هم شب حره هم شب مغفرت، یه نگاهی به من بنداز. آقا اومد وسط میدان فریاد استغاثه رو بلند کرد، هل من زاب یزبن حرم رسول الله. غیرتشون رو خواست امتحان بکنه مولا. آیا یه مرد بین شما پیدا میشه از حرم رسول خدا محافظت کنه؟ یعنی بینتون مسلمونی نی؟ سید ابن طاووس میفرماید هر بعد از این حرف شروع کرد تن و بدنش لرزیدن، خودشو بین بهشت و جهنم میدی. اومد کنار عمر سعد، آی عمر برنامه چیه؟ چی کار میخوایی بکنی؟ امروز این نقل رو دیدم خیلی برام عجیب بود. عمر سعد لعنت الله علیه جواب داد برنامه اینه، یه جوری میزنم انتو تیر الرؤوس، یه جوری میخوایم بزنیم این سرا همه پرد بشه بیرون از بدن. هر کناره گرفت از سپاه داره با خودش حرف میزنه، آی نامرد تو میخوای روبروی پسر پیغمبر بیستی؟ تو هم بگو خدایا اگه من گناهکارم من نمیخوام روبروی پسر پیغمبر بیستم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. نقلا نوشتن، بعضی ها نوشتن این چکمه های جنگی رو همایل کرد رو گردنش آویزان کرد. سید ابن طاووس می نویسد و جعل یده علا رأسه، این دست ها رو به نشانه تسلیم روی سر گذار. اومد جلو ای ابن رسول الله، من همونیم که اول از همه رقیه تو رو ترسوندم. هل ترالی من توبه؟ به 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 این ادب. نگفت من میتونم توبه بکنم یا نه، گفت آقا تو برا من توبه میبینی یا نه؟ یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوب. ولی خدا، من بین خودم و خدا گناه کردم، تو باید بیای وسط واسطه بشی. امام حسین اونجا دیگه عطف به ما سبق نکرد، دیگه هیچ کدوم از اشتباهاتشو یادآوری نکرد. آره رفیق شب جمعه بیای بگو حسین جان غلط کردم، دیگه امام حسین عطف به ما سبق نمی کنه. حالا همه با هم بیایم با امام حسین بیعت کنیم بلا حسین الهی الان.